پنیر اما یک راز تازه.
ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم. بنده میرزایی به اتفاق دیگر همکارانم با بخش خبری 17 که چند خبر ورزشی است در خدمت شما هستیم. مسابقات هفته 17ام لیگ برتر بسکتبال آغاز شده و دیدار تیم‌های طبیعت تهران با محگل البرز، کالیگ آمور با آینده سازان تهران، آسمان ولایت مشهد با پترونوین ماهشهر و شهرداری گرگان با پایش پارت شاهرود و گلنور اصفهان با پالایش نفت آبادان در جریان. کنفدراسیون والیبال آسیا جایزه نقدی نخستین دوره لیگ قهرمانان آسیا در بخش مردان و زنان را $100,000 اعلام کرد. نخستین دوره مسابقات والیبال لیگ قهرمانان زنان آسیا 31 فروردین سال آینده در ویتنام و مسابقات مردان 21 اردیبهشت در ژاپن برگزار خواهد شد که از کشورمان قهرمانان لیگ برتر مردان و زنان به این مسابقات اعزام می‌شوند. هشتمین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی هاکی سالونی برای حضور در جام جهانی کرواسی در تهران در حال برگزاریه.
هاکی داخل سالن و تمرینات ملی پوشا برای جام جهانی. امیر میرزایی مربی تیم ملی هاکی داخل سالن:
رویداد جهانی، همه تیم‌ها دارن کار میکنن، کار واقعا سخته، ولی مطمئنن ایرانم ایرانه و هاکی سالنی ما رنگ دو دنیا رو داریم.
امیر مهدی میرزاخانی بازیکن تیم ملی هاکی داخل سالن:
خودت هم حالت مسابقات هارمونی آسیا آقای گل شدی، چقدر امید داری که بتونی تو جام جهانی هم بتونی آقای گل بشی؟
دور از دسترس نیستش این موضوع، چون که بچه‌ها همه همدلن، کمک میکنن. اول ما میجنگیم برای تیم و بعد جایزه ها رو همه رو برگردیم به کشور عزیز.
اونا در جام جهانی 2025 کرواسی با تیم های آلمان، آرژانتین و مالزی هم گروهن. پیام لشکری بازیکن تیم ملی هاکی داخل سالن:
بازی اولمون با آرژانتینه، بازی دوممون با آلمانه، بازی سوممونم با مالزی، همیشه باش بازی میکنیم، آسیه تو آسیه همیشه میبریمش.
حمید نورانیان بازیکن تیم ملی هاکی داخل سالن:
بازی اولمون که بازی با آرژانتینه بتونیم ببریم، میتونم بهتون بگم که مطمئن باشین که از گروهمون 100% میریم بالا، بعد میریم برای مرحله یک هشتم.
میعاد کرامتی بازیکن تیم ملی هاکی داخل سالن:
تمرینایی که کردیم به نظرم میتونیم عنوان ایرانو که قبلا سوم جهان شده بود به بالاتر ارتقاش بدیم.
اردوی مشترک با تیم ترکیه لغو شده، اما به جاش پیش از شروع مسابقات دو دیدار دوستانه هماهنگ شده. بهرام قدیمی رئیس فدراسیون هاکی:
رؤسای فدراسیون های استرالیا و آفریقای جنوبی و لهستان تماس برقرار شد و دو تا مسابقه تدارکاتی با استرالیا و آفریقای جنوبی داریم.
البته سرمربی تیم ملی هم از کمبود امکانات برای این ورزش نشان‌آور گلایه داشت. رجب نورانی سرمربی تیم ملی هاکی داخل سالن:
بعضی استانا ما کم میذاریم، سالن و استاندارد و اون کفوش استاندارد رو در اختیار ما نمیذارن. دلیلش هم اینه که میگن کفوشو خراب میکنیم. ما انتظار داریم که از وزارت ورزش یک کمپ تیم ملی در اختیار بچه‌هامون قرار بدن.
مسابقات جام جهانی هاکی قراره که از 15 تا 21 بهمن ماه تو کشور کرواسی برگزار شه و تیم هاکی داخل سالن کشورمون هم 10 بهمن ماه راهی این کشور میشه. سید مهدی پور حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
مهدی پنامتاش سرمربی تیم ملی واترپولو، جلیلی پور، آقای کریم، صبوری، برقعی، مهری، قویدل، ادهم، شمس، ابوالقاسمی، پونرنگ، یزدانخواست، صدرنیا، گلستانی راد، اسدی، زیادین، ایرانپور، عباسی، الماسی، کریمی، خزایی و امیریان را به چهارمین اردوی آماده سازی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا که اواخر بهمن ماه در چین برگزار خواهد شد فراخواند. این اردو از چهارشنبه در تهران آغاز میشه. مادر علی انصاریان فوتبالیست فقید تیم ملی، مدال قهرمانی پسرش با باشگاه پرسپولیس در لیگ برتر را به موزه آستان قدس رضوی اهدا کرد.
نام علی انصاریان از سال 1375 در میانه همین مستطیل سبز به گوش مردم رسید. علی انصاریان در سن 43 سالگی به علت بیماری کرونا درگذشت. بعد از 4 سال نام این بازیکن شماره 8 در حرم علی ابن موسر رضا به گوش مردم میرسد. مادرش برای اهدای مدال قهرمانی او اینجاست.
ما مشکلی گرفتاری براش پیش میومد با هم میومدیم مرتب زیارت علی ابن موسر رضا و همین زیارت علی ابن موسر رضا خیلی براش مؤثر بود.
1200 مدال قهرمانی توسط قهرمانان کشور به موزه آستان قدس رضوی اهدا شده است.
اسماعیل زاده مدیر کل نزورات آستان قدس رضوی:
1200 مدال ارزشمند داریم در موزه حضرت و در خزانه از ورزش‌های انفرادی و گروهی گرفته شده.
این مدال قرار است در موزه حرم مطهر رضوی به نمایش گذاشته شود. فاطمه شهدوست، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
محمد تابع، سرپرست دبیری کمیته ملی المپیک، گفت کاروان ایران با نام فجر نیمه دوم بهمن ماه به بازی‌های آسیایی زمستانی در هاربین چین اعزام خواهد شد. بازی‌های آسیایی زمستانی 19 تا 26 بهمن ماه در پیستای اسکی هاربین و یابولی چین برگزار خواهد شد. به مناسبت ولادت مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام و روز پدر، 60 پدر و پسر بافقی در مستطیل سبز با هم به رقابت پرداختند.
این کوری های بچه ها برای پدر هاست، برای یک مسابقه فوتبال پدر و پسری.
مسابقه دوست داشتن.
رقابتی به بهانه روز ولادت حضرت علی علیه السلام و گرامی داشته روز پدر.
ما 6 نمیخواستیم بزنیم ولی میخوای گل روز پدر 5 میزنیم.
پدر و پسرها گل به دست وارد زمین میشن و آماده یک رقابت دوستانه.
ما امروز قصد داریم آبروداری کنیم.
پسرهایی که اومده بودن بگن
بابا دوست دارم،
بابا خیلی دوست دارم،
مرسی که هستی.
پدرها هم فرزندانشون رو دوست دارن.
بله 100%،
بی نهایت، قابل توصیف نیست.
و براشون سنگ تموم گذاشتند.
هر کاری از دستمون بر بیاد بتونیم انجام بدیم براشون.
انزم دنیا دو تا، یکی دختر یکی پسر.
فخارزاده مسئول برگزاری مسابقه:
بازیکن ها 30 نفرن، تعداد خانواده ها همه خدا رو شکر همه اومدن.
یا علی!
این رقابت دوستانه پر بود از رفاقت هایی که در چهره هر کدوم از پدرها و پسرها پیدا بود.
بهترین هدیه بر بابا،
دوست داشتنش.
سلام باشه، سلام عطشه،
سایش باشه، سلام باشه،
سلامتی. بچه ها خیلی خوب بازی میکنن.
این که همراهی و همدلی با بچه ها هست بسیار عالیه.
تو این مسابقه گل های زیادی رد و بدل شد و این فرصتی بود برای اینکه بچه ها بیشتر قدر پدرها رو بدونن. عبداللهی، خبرگزاری صدا و سیما، بافق.
در دیدار پایانی سوپر جام فوتبال اسپانیا در عربستان، بارسلونا با نتیجه 5-2 رئال مادرید رو شکست داد و برای 15مین بار قهرمان شد.
انتقام شکست 3 ماه قبل مقابل بارسا در حد یک آرزو برای رئالی ها باقی موند. در عوض کاتالان ها باخت سنگین در سوپر جام فصل گذشته رو به خوبی جبران کردند. بارسا برای انجام این کار فقط به یه نیمه احتیاج داشت. هرچند که برای گلزنی رئالی ها پیش قدم شدن و خیلی زود دقیقه 5 امباپه دروازه بارسا رو باز کرد، اما این شوک کهکشانی ها نتونست شیرازه بلوگرانا رو از هم بپاچه. اونا ابتدا روی نوبوق لامین یامال نوجوان بازی رو مساوی کردند و در ادامه کاماوینگا یه پنالتی تقدیم آبی اناری ها کرد و لواندوفسکی گل دوم بارسا رو زد. وقتی دفاع آشفته سفید پوشان در مهار مهاجمان بارسا عاجز بود، ارسال بلند ژول کوندر رو رافینیا با ضربه سر به گل سوم تبدیل کرد تا همه اونهایی که در ال کلاسیکوی قبلی گل زده بودند در این بازی هم بدرخشند. اختلاف در ادامه بیشتر شد و الکس بالده مدافع بارسلونا گل چهارم تیمش رو زد. فروش یک نیمه ای شاگردان فیلیک و مالکیت توپی که برای رئال به 30% هم نرسیده بود از یک فاجعه بزرگ برای پادشاه اروپا خبر میداد. کشانی ها نیمه دوم اومدن تا حفظ آبرو کنن، اما همه چیز به شکل دیگه ای رقم خورد و باز هم روی نفوذ رافینیا گل پنجم بارسلونا رو به ثمر رسوند. خطای شزنی روی امباپه و اخراج او از زمین در دقیقه 56 کمی روند بازی رو تغییر داد و رودریگو با گلزنی روی ضربه ایستگاهی بازی رو 5-2 کرد. با وجود 10 نفره شدن بارسا، اما رئال نتونست موقعیت خاصی در ادامه ایجاد کنه و اونا با دریافت 9 گل از حریف در دوئل کلاسیکوی اخیر سوپر جام رو به فیلیک و شاگرداش دادن. مربی آلمانی که هیچگاه در فینال ها شکست نخورده به این ترتیب 15مین قهرمانی سوپر جام اسپانیا رو به هواداری تیمش هدیه کرد. هانسی فیلیک، سرمربی تیم بارسلونا:
یه برد 5 گله، اون هم جلوی یکی از بهترین های جهان، قهرمانی رو به ما هدیه داد.
حالا وقتشه به ادامه یه راه فکر کنیم.
کارلو آنچلوتی سرمربی تیم رئال مادرید.
انگار تیمی که تو زمین حضور داشت رئال مادرید نبود. در دفاع اجازه هر کاری رو به حریف دادیم و بایدم پیروز می‌شدن. می‌خوام این شب رو فراموش کنم.
علی کریمی، خبرگزاری صدا و سیما.
سپاس از همراهیتان. عصر شما به خیر. خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
قهرمان من نه توی خوابه، نه توی قصه است، نه تو کتابه. قهرمان من نه توی خوابه، نه توی قصه است، نه تو کتابه. قهرمان من یه مرد حساب است، بی اسب و شمشیر پای بیاب است. قهرمان من یه مرد ساده است، بی اسب و شمشیر پای پیاده است. قهرمان من اهل زمینه، تو مهر و دوستی اون بهترینه. قهرمان من اهل زمینه، تو مهر و دوستی اون بهترینه. قهرمان من یه مرد سال است، بی اسب و شمشیر پای پیاده است. قهرمان من یه مرد سال است، بی اسب و شمشیر پای پیاده است. تو قهرمانی بابای خوبم، درخت عشقی چراغ خونم. قهرمانی تو پامو میذارم جای پای تو، برام همیشه قهرمانی تو پامو میذارم جای پای تو.
وقت شما بخیر باشه عزیزان شنونده. از تهران رادیو ایران در خدمت شما هستیم. امیدوارم که همچنان همراه ما باشید. این رادیو رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. در هر جای ایران که هستید آرزوی سلامتی و تندرستی داریم برای همه شما عزیزان. شنوندگان محترم، به لحظات ملکوتی اذان مغرب نزدیک میشیم. آرزو میکنم برای همه شما عزیزان ذهنی آرام داشته باشید و جسم و روحی سالم. دعوت میکنم برنامه صدا کن مرا رو بشنوید.
یا ارحم الراحمین.
دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر، آتش کشته ایران به باران ببر، دل افسرده ایران به یاران ببر.
الهی صدا کن مرا،
الهی
لحظه غروب خدای سلام،
صدا کن مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم که به همدیگه سلام میدیم، به نام خدایی داریم به همدیگه سلام میدیم که اسم شریفش یا جامع هست، ای آن کسی که گردآورنده و جمع کننده است. من و شما میتوانیم به نام شریف او روحیه گردآوری داشته باشیم، پراکندگی و از همدیگه دور کردن و دائما بر طبل اختلاف کوبیدن رو کنار بگذاریم، دنبال نقطه اشتراکای همدیگه بگردیم، دنبال حرفهای مشترکمون، دنبال احساسات مشترکمون، دنبال فکرهای درست مشترکمون بگردیم و بر اساس و حول محور اونها با همدیگه ارتباط برقرار کنیم که اون وقت دور همدیگه جمع میشیم، وقت مجتمع میشیم، وقت گرد هم دیگه میایم. به نام خدای جامع گردآورنده، به نام خدایی که رحمان و رحیم مهربونه. رفیق جان با سلامی بیا دور هم دیگه حرف حساب بزنیم. سلام. برای فهم هر موضوعی که ترکیبی از اتفاقای مختلف، اجزای مختلف هست، یکی از اولین چیزهایی که لازم هست درست درکش بکنیم، درست بهش توجه بکنیم تا اون موضوع کلی و اون اتفاق ترکیبی از همه این اجزا رو درست ترک بکنیم، فهم درست از هر کدوم از این اجزاست. اندازه شون چقدره، تعریف درستشون چیه، تعریف درست یکی از معانیش همین هستش که اصلا این جاش کجاست، چه کار کردی داره. یعنی اگر که هر کدوم از مفاهیمی که در این مجموعه و این منظومه اثرگذار هستن و اجزای این منظومه هستن رو درست درک نکنیم، هزاری هم همه اجزا رو سر هم دیگه بکنیم، اما چون این رو سر جای درستش قرار ندادیم، به اندازه درستش استفاده نکردیم، نتیجه‌اش این میشود که اون منظومه نظم درستش رو پیدا نخواهد کرد. حتی بعضی موقع ممکن استش که برخلاف اون چیزی که ازش انتظار داریم نتیجه بگیریم ازش. این خیلی نکته مهمیه. فرض کنید موتور یک مثلا ماشینی، هواپیمایی، یک موتور مثلا الکتریکی یا سوختی. خب این اگر که حتی مثلا مقدار سوختی که دریچه به اصطلاح سوخت رسانیش باید تنظیم بکنه تا وارد سیلندر بشه و بقیه اتفاقات، یا مقدار برقی که باید برسد به مثلا اون قطعه مثل شمع که باید جرقه بزنه، اگه اینا تنظیم نباشه یا اصلا کار نمیکنه یا روشن نمیشه، اگرم بشه ناقص عمل میکنه، غلط عمل میکنه. یکی از اون چیزهایی که خیلی مهم هست، توصیه زیادی شده در مفاهیم دینی بهش، ولی خیلی جاها غلط میفهمیمش، عبارت زهد هست، ساده زیستی به تعبیر فارسیش. آقا ساده زیستی یعنی این که من مثلا فرض کنید که از نعمتهایی که خدا داده استفاده نکنم، یا نه اندازه درستش رو بفهمم، و بیشتر از اون چیزی که نیاز زندگی و تناسب با زندگی هر کدوم از ما داره، هر کدوم هم فرق میکنه شأن زندگیمون، این رو هم درک بکنم و متناسب با اون استفاده بکنم از نعمتهای خدا. بیشتر از اون نباشه، کمترش هم بی خودی خودمو محروم نکنم از نعمتی که خداوند برای استفاده بندگانش قرار داده. خب این تعریف رو و تذکرش رو بزرگی مثل منو شهید بهشتی که خودش همینطور زندگی کرد، خودش هم وقتی که اومدن گفتن آقا مثلا شما چرا رفتی به تعبیر اون موقع مثلا بالا شهر خونه گرفتی، گفت آقا اصلا شأن من، جایگاه من به همین نسبت، در واقع شرایط کارم و این حرفا تناسب همینجوری داره. منو شهید مطهری همین گفت آقا اگه من بخوام تو شلوغی مثلا جمعیت محله‌های پایین‌تر بشینم مثلا نمیتونم کار تحقیقی بکنم، من نیاز به یک آرامشی دارم. و اگر شما اینو درک نکنید و خودم هم بخوام درگیر فقط حرف اینو اون باشم که از خیلی از استفاده‌های دیگری که دارم در واقع باز میمونم و استفاده نخواهم برد، نه استفاده خواهم برد نه استفاده خواهم رسوند، من استفاده میبرم از یک نعمتی برای این که از اون طرف بتونم به اندازه درستی استفاده برسونم. حالا خیلی از ما همینا رو بهانه میکنیم از اون ور پس میافتیم، یعنی بهانه است دلیل نیست، اینم اشتباهی است که خیلی جاها بهش گرفتارن. حالا بشنویم مرحوم شهید بهشتی که خودش اهل عمل به اون چه که میگفت بود، الحمدلله رب العالمین، تا بود که خیلی ها نشناختمش، الانم اسمی ازش میشنویم ولی حداقل شنیدن بعضی از این تذکراتش و این تأملاتش میتونه خیلی کمک باشه. خدا رحمت کنه این شهید بزرگوار و همه شهدای اهل علم و عملمون رو. آیت الله شهید محمد حسین بهشتی.
شیوه اسلام، روشی که اسلام میگه، روش زهد تارک دنیایی دیرنشین نیست. روش اسلام اینه که اگر در گود چشمکش‌های و کشش‌های زندگی قرار بگیری و خود را بپایی و مهار کنی، اونجا انسان رشدیابی. یه جایی باشم که اصلا تحریک نشه هوسام، اونجا که هوس تو تحریک نمیشه بر چی مسلطی پس؟ اونجا باشی که هوسها تحریک شود و هوسهای تحریک شده رو مهار کنی، اونجا میتونی بفهمی که بر خودت مسلطی یا نه. ما وارد کار و زندگی و مسئولیت ها و ریاست ها و سمت ها نشیم، آدم اینجا فاسد میشه. خوبه برای کسی که تواناییشو نداره بهتر اینجا نیاد، اما اگر اینجا آمد و براش اینا پوچ بود، بی اهمیت بود، رفتارش و برخوردش و همه اینا قبل از اون و بعد از اون یه جور بود، اینجاست که میتونه بفهمه که آیا ظرفیت اصلا داره یا نداره، بر خود مسلط هست یا بر خود مسلط نیست. و زهد اسلام چنین زهدی است، میخواد انسان زاهد یعنی بی رغبت باشه، دل بسته نباشه، دلش رو آزاد کرده باشه، در عین اینکه خانه داره اما خانه براش دل بستگی نیست. آی من خونه نمیسازم، میرم تو قار زندگی میکنم یا تو بیابون زندگی میکنم، میخوام به دنیا دلبستگی نداشته باشم، این زهد اسلامی نیست.
شروع صعود یا سقوط آدم رو خدا توی بعضی از آیات سوره مبارکه لیل ذکر کرده. بزرگترا و اهل علم گفتن که در این آیاتی که فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا ذکر شده که اگر کسی خوبی ها رو تایید کرد حتی موقعی که از طرف کسی بود که مثلا او شاید باهاش خوب نبود، با خود اون شخص خوب نبود، ولی خوبی رو دید رد نکرد، گفت این کار خوبه، خوبی رو از هر حالتی از هر طرفی و از هر جهتی که بهش رسید و باش برخورد کرد تایید کرد، این نقطه شروع صعودش هست و فسنایسر اول الیسرا، از اینجا به بعد کارش به سمت راحتی پیش میره، یعنی دیگه کارش روان میشه، مثل اینکه در مسیر یک رودخانه پرقدرتی حرکت بکنه، خود جریان آب هم بهش کمک میکنه او رو راحت تر جلو میبره و خدای نکرده اگر مقابلش باشه و تکذیب خوبی ها رو بکنه، یک جایی که خوبی رو میبینه به هزار یک دلیل خودبینی یا طرفداری از دست گروهی به هر دلیلی تکذیب بکنه، فسنایسر حول الاسرا، کارش به سمت سختی و سقوط پیش میره. پناه بر خدا. سوره مبارکه لیل، استاد مرحوم محمد اللیسی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى بالحسنى فسنيسره لليسرى.
الله الله
الله من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا ترد وما يغني عنه ماله إذا تعدى